بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. درس امشب آیه 27 از سوره مائده است. یکی از آیات متشابه قرآن هست و تقریبا همه قرآن متشابه، همه قرآن محکمه، بعضی محکمه، بعضی متشابه، جا تا جا فرق میکنه و مفاهیم و معانی هم متفاوت هست. آنچه که میدانید ولی ضرورت تکرار و تذکر دارد این است که انسان عالم صغیر است و آنچه که در عالم کبیر هست از خالق گرفته تا تمام پدیده های مادی، یا آنچه که در عالم غیب هست و معنا و مقضای جهان به حساب می آید در انسان به شکلی نهاده شده است. پس هر انسانی به تنهایی مجموعه عالم است، از خدا گرفته تا همه پدیده و در بعد معنا مجموعه صفات است و در بعد جسم مجموعه اون عنصرها و ارکان مادی است که شما در عالم نظارگر هستید، یا اگر هم نمی‌بینید به نحوی از طریق علوم متفاوت با آن آشنایی دارید، به گوشتون خورده. در این بحث، بحث هابیل و قاین، یعنی دو فرزند آدم که گفتم اون جزوه ضرورت الگوپذیری رو بخوانید بیایید، حتما همه خوندن، یک جریانی است هم در درون انسان و هم بیرون انسان. من آیه رو اول بخوانم و بعد وارد بحث بشیم. و غرض هم غرض از خداوند که در آیات عدید علت بعثت انبیا رو به صراحت بیان میکنه و آیاتش رو میدونید، شنیدید، نیازی به تکرار نداره. مفاهیم اون آیات کلن این هست که هدف از بعثت این است که این آیات توسط شخصی به اسم رسول بر شما تلاوت بشه، نتیجهش این باشه که شما تزکیه بشوید و فلاح و رستگاری را به تزکیه شدن انسان منوط کرده است و بعد از تزکیه به شما حکمت بیاموزد و این منجر می شود به این که انسان را از گمراهی به راه راست هدایت رهنمون بشوند انبیا و رسولان الهی. این کل قضیه است. بنابراین هر آیه‌ای در قرآن باید این هدف را فی نفسه تعقیب بکنه، یعنی حتی به تنهایی باید این هدف درش باشه، تلاوت بشه، منجر به تزکیه بشود و بعد از تزکیه تعلیم حکمت در این آیه باشد. یعنی یک منظر، یک دیدگاه و یک جهانبینی حکیمانه، بخردانه، عاقلانه و استدلالی و مستند به اسباب و مسببات در اندیشه انسان پدید بیاد. این انسان با این ساختار هیچ وقت دیگه فریب نمیخوره، از هیچ جانبی گمراه نمیشه، کلاه سرش نمیره، چون حکیمه. پس هدف این بوده که امت ایمانی، امت تابع قرآن هم مزکا بشود و هم حکیم. و اون چیزی است که تاکنون اتفاق نیفتاده. و اون چیزی است که در این مکتب، یعنی مکتبی که مرحوم قروی تأسیس کرد، اساس و بنیانهاش پیریزی شده. حتی شما میبینید مرحوم حاج آقا رحیم ارباب به هیچ وجه در طول اون با مردم صحبت نکرد. مردم از اندیشه های حکیمانه او مطلع نشدند. بحث های حکیمانه او در درون یک فضای بسیار بسته و بین چند نفر معدود بود، انگشت شمار. حتی بحث هاشون درجه بندی شده بود، با بعضی بحث های فقهی میکردن و اصلا وارد حکمت نمیشدن، با بعضی حکیمانه صحبت میکردن، ولی به این درجه رسیده بود. هم آیات برش تلاوت شده بود، هم مزکا بود و هم حکیم. پس این یک منعطف یا پیچ مهم تاریخی است در تاریخ اسلام که حکمت آورده شد مثل زمان خود رسول در میان مردم و حکمت با مردم مطرح شد که مردم را مزکا بکنه و حکیم بکنه. پس این هدف را شما که اینجا نشستید گم نکنید که ما دنبال چه هدفی هستیم. این است که ما باید حکیم بشینیم، ما باید عالم را بخردانه بنگریم، عالم را همونطور که آفریدگار آفریده است ببینیم و به همون هدف. معاد را همینطور، آخرت را همینطور، عمل را همینطور، گفتار را همینطور، کردار را همینطور، پندار را همینطور. در این آیه که میخوانم ترجمه میکنم دو بود از ابعاد یک انسان مطرح، هم درون یک انسان اتفاق میفته و هم بیرون. یعنی جامعه دو شقه میشود، یک شقه دقیقا حابیلی اند و یک شقه قابیلی اند و این وسط هیچ چیز نیست دیگه، بینابین نداریم. این خیلی مهمه که قرآن تفکیک دوگانه میکنه. اینجا خیلی باید که خودمون رو حساب رسی بکنیم، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، که ببینیم واقعا ما توی کدام خطیم. خیلی آیه مهمی است. انسان یا حکیم است و معقول حابیله، یا منحرف است و ضال و گمراه قابیله. حابیل مزکاست، حابیل حکیم است، حابیل سازنده است، حابیل مولد است، حابیل مبلغ است، قابیل کشنده است، قابیل نابود کننده است، از بین برنده است. آیا توجه کنیم؟ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمْ. ای پیامبر تلاوت کن بر این مردمان خبر دو فرزند آدم را. بالحق، به راستی، یعنی با همون حقیقتی که این دارا هست این داستان. پس دو فرزند آدم در طول تاریخ در کنار هم در حرکت، در درون انسان هم این دو فرزند هست. درون انسان یک فرزند عقل است، یک فرزند وهمه. اگر انسان به ماه و انسان تابع قوه واهمه شد، قابیل قاینه. اگر تابع عقل شد، حابیله. پس این وسط هیچی نمیمونه. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. یه گروهی هستن، یا عمل صالح میکنه یا عمل خلاف میکنه یا عمل بد میکنه. بله اون نتیجه خوبشو میبینه، نتیجه بدش هم میبینه، نتیجهشو میبینه. ولی این وسط جایگاهی نداره. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. پیش انداختند. قربا تقریب یعنی کاری است که انسان برای نزدیک شدن انجام میده. مثلا نماز یک عمل تقریبی است، شما انجام میدید برای نزدیک شدن. روزه یک تقریبه، یعنی نزدیک کردنه. پس قربا یعنی یک عملی انجام دادند برای چی؟ برای قربان، برای نزدیک شدن. قربا قربانه. فتقبل من احدهما، از یکی از آنها پذیرفته شد. ببین عملم دو دسته میشه، یا پذیرفته است یا نیست. اگر عمل حابیلی باشه پذیرفته است، از حابیل پذیرفته شد. اگر قابیلی باشه پذیرفته نیست. پس ببینید هر دو نماز میخونن، هر دو قربا قربانن، هر دو به مسجد میرن، هر دو در صف اولن، هر دو در محرابن، هر دو امامن، هر دو پیش نمازن، هر دو به مکه میروند، هر دو طواف میکنن، هر دو خمس میدهن، هر دو زکات میدهن، همه این کارها رو میکنن. اما از یکی پذیرفته است، از دیگری پذیرفته نیست. اونی که بر اساس قوه واهمه انجام میدهد از او پذیرفته نیست. نماز میخواند با تکبر، نماز میخواند برای فریب، نماز میخواند برای جلب مشتری، نماز میخواند برای گرد آوردن بیشتر مال. نه، کارهای قاینه، کارهای قابیله، نه پذیرفته نمیشه. ولم یتقبل من الاخر، از دیگری پذیرفته نشد. بعد این موجب حسادت و کینه‌توزی میشه. حالا شما میبینید که اگر حالا تو همین 100 سال اخیر خودمون مثال بزنیم، اگر قابیلیان آزاد بگذارند حابیلیان را و به آنها حسادت نورزند و کینه‌توزی نسبت به آنها نداشته باشند و آنها را تخریب نکنند و سرانجام آنها را به قتل نرسانند، اینها همه جا رو میگیرند، احاطه میکنند. پس تمامی کشتارهای عالم توسط قابیلیان صورت میگیرد برای جلوگیری از رشد حابیلیان، یعنی برای جلوگیری از رشد خرد جمعی، خرد فردی در جامعه، از رشد حکمت در جامعه. که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، به هر کس که حکمت داده شد حتما خیر کثیر داده شده است. اونها وقتی میبینن خیر کثیر بهشون نمیرسه حسادت میکنن، نمیخوان به کسی دیگری هم برسه. قال لأقتلنک، گفت که، این گفتن به زبان نیست، گفتن تکوینی نیست. در تمامی جوامع بشری قابیلیان دشمنان سرسخت حابیلیانند و حتما اونها رو میکشن، یعنی راهی جز کشتن ندارن، چون میدانند که با تبلیغ اینها به راه اونها نمیرن. کسی که حکمت را شناخت، کسی که عقلانیت پیدا کرد، کسی که خردمند شد، کسی که دانشور شد، کسی که دانشمند شد، کسی که عالم شد، دنبال جاهل میره؟ نمیره. به هر شکلی نمیره. حتی اگر کشته شود پس کشته میشه. پس حتما کشته میشه. و این کشتن حتما به بدن نیست. مثل کربلا که همه را کشتند نیست. کشتن اندیشه، مسدود کردن راه حکمت، یسدون عن سبیل الله، این کشتنه. این کشتن مهمتره، این کشتن بالاتره. من میگم لقتلن نکه، حتم حتم تو را میکشن و میکشن و میبینید، میبینید هزاران هزار جلد مفاتیح الجنان چاپ میشه و یک کتاب حساب بخواد چاپ بکن اگه گذاشتن از اندیشه رو میکشن، راه نمیدن. قسم خورده لاقتلن نکه حتما تو را میکشم. قال انما یتقبل الله من المتقین. اون از موضع خودش بر نمیکرده، به قابیل یا قاین میگوید میدانی چرا قربان من پذیرفته شد؟ چون من از سر تقوا و پرهیز از معصیت خدا قربان کردم و تو از روی ریا و نفاق و درویی و تظاهر قربان کردی. حرف خودشون میزن، نمیترسه. خب اینجا رها بکنم، وارد آیه بعد نشم تا یک تقابل هایی که همه تون میدونید ولی ردیفش شاید بیشتر در ذهنتون بعضیاش جا بگیره، یا هر وقت اقلا شنیدید بدونید که اینها با هم تقابل دارن. عرفا آدم را در قرآن به ما هو و آدم، یعنی لفظ که اطلاق میشه بر این مجموعه، میگویند که عقل و بعضی گفتن قلبه آدم. پس این آدم اونهایی که تقسیم کردن که آدم رو به عنوان یک عنصر گرفتن، میگوین نه، درون این آدم دو فرزنده، یعنی دو تا فرزند به دنیا میاره درون خودش، یکی قوه عاقله است یکی قوه واهمه، و همیشه واهمه در صدد کشتن عقله و پیروز میشه، میکشه. حالا اینها رو بیایید در برابر هم بگذاریم. یک طرف در هابیل عقل است و در قاین وهم یا شیطان. در هابیل تعقل است، در قاین توهم. در هابیل عقل کلی است و در قاین عقل جزئی. در هابیل علم است و در قاین جهل. هابیل نفس لوامه و مطمئن ندارد و قاین نفس اماره بسوء. هابیل ساختارش از تینه، از گل، آرام است و تولید کننده و آهسته پیش رو، یعنی متدرجن پیش میره، و قاین آتش است و ویرانگر و سوزنده و کشنده. هابیل دریاست، حالا به مفاهیمی که در حکمت آمده، و قاین تی هست، بیابان خشک لم یزرد. هابیل آب است و قاین سراب. هابیل عشق است و قاین نفرت. هابیل دوستی است و قاین دشمنی. هابیل حیات است و قابیل ممات. هابیل شجره طیبه است و قاین شجره خبیثه. هابیل شجره مبارکه زیتون است و قاین شجره زقوم است. این همه در قرآن ها. حالا بعد اگر حوصله بکنید مثلا یک سال تمام اینا رو آیات شو باید بیارم، یعنی با آیات اینا رو در برابر هم قرار بدم تا خوب روشن بشه، ولی بحث هابیل و قابیل یک سال طول میکشه. اول باید من زنده باشم، بعدم باید که مجاز باشیم، فضا داشته باشیم بتونیم حلش بکنیم قضیه. هابیل تفکر است و قاین هوای نفس. هابیل مطیع خدا و رسول است و قاین عاصی و سرپیش از فرمان خدا و پیرو دستورات شیطان. هابیل خوشنود و راضی است از خالق خود و قاین حسرت زده، ماتم زده و پشیمان و نادم. هابیل عمل صالح است و قاین عمل طالح. هابیل روح است و قاین جسم. هابیل آسمان است و قاین زمین. هابیل بهشت است و قاین دوزخ، هابیل قلب است و مهربان و قاین سنگ است و نامهربان خشن. هابیل سعادت قصواست و قاین شقاوت بعید، هابیل بصیر است و قاین اعمى، هابیل هادی است و قاین مضل، هابیل کتاب ابرار است و قاین کتاب فجار، هابیل مؤمن است و قاین کافر، هابیل احیاگر است و قاین قاتل و کشنده، هابیل صادق است و قاین کاذب، هابیل مخلص است و پاکیزه و پاک نهاد، و قاین منافق است و فاسق است و فاجر، هابیل نور است و قاین ظلمت، هابیل شراب طهور است و قاین قسلین، هابیل نکیر است و قاین منکر، هابیل اعلا علیین است و قاین اسفل سافلین، هابیل عاقل است و قاین مجنون، هابیل عالم است و قاین جاهل، هابیل حکیم است و قاین ساحر، هابیل معطی و منفق است و قاین بخیل است، هابیل مشفق و رحیم است و قاین حسود است، هابیل عادل است و قاین ظالم، هابیل سلم است و قاین حرب. این با همه در صلح، اون با همه در جنگ. هابیل عفیف است و قاین فاجر و متفحش، هابیل امین است و قاین خائن، هابیل آمر به معروف است و قاین ناهی از معروف است، هابیل ناهی از منکر است و قاین آمر به منکر است. و ده ها دیگه از این صفات میشه برای این دو ذکر کرد. حالا ببینید که اون تزکیه‌ای که قرآن هدفش هست از بعثت انبیا، باید که اون صفات محو بشه و این صفات هابیلی بمانه و نهادینه بشه. خب حالا برای این که تغییر ذائقه‌ام بدید، یه مقدمه ای داره دفتر پنجم مثنوی که گویا نگارش خود مولاناست، من یه بخشش رو انتخاب کردم. حاصل آن که شعر نیست، نثر، دیباچه دفتر پنجم. حاصل آن که شریعت همچون علم کیمیا آموختن است از استاد یا از کتاب. این میشه شریعت، یعنی احکامی که شما انجام میدید تحت عنوان عبادات، نماز، روزه و دیگر از فروعات، اینها شریعت. اینها رو میگوید مثل آموختن علم کیمیاست. علم کیمیا شیمیه، همین شیمی امروزه، یعنی تبدیل چیزی به چیز دیگر. حالا مهمترینش این بوده که مثلا میگفتن مس را تبدیل به طلا میکنن. و طریقت استعمال کردن داروها. ببینید اول کیمیاگری رو میبره در دارو، در همین کاری که امروز انجام میشه. و مس را در کیمیا مالیدن است، این میشه طریقت. پس طریقت اجرایی کردن آن چیزی است که شما در شریعت می آموزید. مثلا می آموزید که اهدنا الصراط المستقیم، حالا باید تو راه راست بریم. اون نمیاد دستتو بگیره. تو خودت گفتی، یعنی خودت تعهد کردی، خودت داری پیمان میبندی که خدایا دست من رو بگیر ببر در راه مستقیم. باشه، دست بده من، میاردت، قرآن باز میکنه، میگه بیا بسم الله شروع کن برو، این راهنما بگی برو. این که نشد، من میخوام تو من رو بغلم کنی بذاری تو راه مستقیم، اونم ته تهش که دیگه رفتنم نداشته باشه. این نیست. و حقیقت زر شدن مس باشد. پس این سه مرتبه ای که حکما قائل شدن، شریعت و طریقت و حقیقت، این رو مولانا به این تمثیل آورده که فراگیری علم کیمیا، به کار بستن علم کیمیا و بعد مس تبدیل به زر بشود، اون زر حقیقت است. یا مثال شریعت همچون علم طب آموختن است و طریقت پرهیز کردن به موجب علم طب و دارو خوردن میشه طریقت. پس هر شریعتی یک طریقت به دنبال داره. و حقیقت صحت یافتن ابدی و از هر دو فارغ شدن است. تو وقتی صحت پیدا کردی دیگر نیازی به اون علم نداری، تا اینجایی که تو خوب بشی به درد میخوره. حالا میخواد جواب اونها رو بده که پس آیا میتوان شریعت و طریقت رو کنار گذاشت وقتی به حقیقت رسیدی؟ جواب خیلی خوبی میده. چون آدمی از این حیات مرد، شریعت و طریقت هر دو از او منقطع شد. اونجا منقطع میشه، یعنی تا اونجا با شریعت و طریقت میری اونجا به حقیقت میرسی. حقیقت وجودی انسان و حقیقت روحی او بعد از مرگ بر او منکشف میشه، او عالم غیبه. حقیقت ماند وقتی مردی، اون وقت حقیقت ماند. حالا حقیقت چیه؟ حقیقتت هابیلیست یا قابلی؟ هنوز مسی یا زر شدی؟ اگر دارد نعره میزند که یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، اگر چنین فریاد میزند، اون بود که گفت به قوم موسی بیاید ایمان بیاری. بعد حالا مفسرها گفتن که همونجا خدا میراند او رو، بعد که میراند نمیدونم حالا چطوری گفت و بعد زنده شد گفت، بعد خیلی چیزها گفتن. زبان حال انسان متقی حکیم هابیلی این است که وقتی به حقیقت رسید و غفران الهی را دید، میگوید که ای کاش قوم من میدانستند که خداوند چه کرامتی بر من نهاد و چگونه مرا مورد آمرزش خود قرار داد. ای کاش میدانستم. چرا این رو میگه؟ چون دیگه نمیتونه برگرده اگر اون دنیا باشه. اگر در این دنیا هم باشه کسی گوش به حرفش نمیده. یعنی شما اونهایی که حالا اون زمان بودن یادشونه، خیلی کم اتفاق میافتاد، خیلی کم، که اینهایی که در محضر مرحوم حاج آقا رحیم ارباب بودن یک سوال حکمی بپرسن، یه چیزی از معاد بپرسن، یه چیزی از آخرت بپرسن، یه چیزی از خدا بپرسن، از توحید بپرسن. تازه اگر هم میپرسیدن، حاج آقا رحیم میگفتن که خب شما چه خوانده ای، چی میدانید فلان، جواب نمیدادن به این زودی ها که. بعد یه پایه های مدارجی رو گذرانده باشه. پس این که میگوید اگر دارد نعره میزند که یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، و اگر حقیقت ندارد نعره میزند که یا لیتنی کنت ترابن، ای کاش خاک بودم و اینجا را نمیدیدم. یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه. ای کاش که این نامه اعمال من نیامده بود و ای کاش این روز حساب فرا نرسیده بود. در دنیا اتفاق می افتاد. ای کاش که ظلمه و ستمگران گوش شنوا داشتند. اما فکر کنم بعد از همین آیات که میگوید لتعیها اذنون واعیه، اینها برای گوش های آگاه و شنواست، نه برای گوش های کر و نا آگاه. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش که این روز رد شده بود. ما اغنا عنی مالیه، مال من، دارایی من مرا هیچ سودی نبخشید. هلک عنی سلطانیه، قدرت من از من گرفته شد. شریعت علم است، طریقت عمل است و حقیقت الوصول الی الله. و تازه وقتی کسی واصل شد باید که برگردد. سفر چهارم، من الخالق الی الخلق، تازه باید بیاد دست مردم رو بگیره. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر آن کس که امید به دیدار پروردگار خیش دارد، پس حتما باید که عملی صالح به انجام رساند و حتما هیچ کس را و هیچ چیز را شریک پروردگار خیش قرار ندهد. و در پایان میگوید که و صلی الله علی محمد و آله و اصحابه اجمعین و سلم تسلیما کثیرا کثیرا. بیاییم در نهج البلاغه. به این زودی ها از این شرش راحت نمیشید اگر آن را شر بدانیم، چون که یکی از شرور اینه که به آدم بگن اخلاق بدت ول کن بیا خوب بشه، شر دیگه. ولی خب اگر که در یک بحثی متمرکز بشیم و آیات رو کنار هم بچینیم و این بحث به کمال برسه، بعد اون آیاتی رو که آوردیم اینجا بحث کردیم در واقع دیگه کارش تمامه. این هست که اگر یه وقتی نرسیدیم که قرآن را به پایان ببریم، بعد میتونید دیگه اینا رو کنار هم بچینید و آیات رو از توش استخراج کنید و به یه جایی برسید. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 222 یا 220 در تفسیر آیه 37 سوره نور که می‌فرماید یسبح له فیها بالقدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، امیرالمومنین آیه رو تفسیر میکنه. میگوید که در این زمین شخصیت هایی هستند، رجال هم زن هم مردان، که بامدادان و شامگاهان تسبیح خدای گویند و هیچ داد و ستد و تجارتی آنان را از یاد و ذکر خدا باز نمی دارد. نه حابیلیان، این دسته حابیلیان اینطوریه. خیلی خطبه بلنده، من یه تیکه میارم بعد شما میتونید خودتون به نار مطالعه کنه. کلاس تقریبا به جای رسیده که بشه بگی اونقدری که قرآن مطالعه میکنید نهج البلاغه مطالعه بکنه. یعجون الی ربهم من مقام ندم و اعتراف، از جایگاه پشیمانی و اعتراف به خطا به سوی پروردگار خود هجوم میبرند. از اون طرف میره این عجب، میبینید میرن تو صف شیر وا میستن، بعد این کامیون شیر که میاد یه دفعه همه هجوم میبرن تو در مغازه. این یعجونه، یعنی رو سر و کله هم سوار میشن، از جایگاه ندامت و اعتراف به خطا به سوی پروردگار. لرأیت اعلام هدن و مصابیح دجا، حتما آنها را میبینی که اینها پرچمهای هدایتند و نورافکنهایی در تاریکی ها. نه خصوصیتشون اینطوری حابلی هستند. حابلی ها نورافکن تاریکی های جامعه هستند. و نداریم ها؟ نداریم. جامعه خالی است. اینه که معذبه. اینه که داره میسوزه. اینه که خاکستر میشه. و کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن آخر. هی پوست میندازه. هی پوست میندازه. و بازم میسوزه. قد حفت بهم الملائکه. هر آینه حتما فرشتگان گردا گرد اینان را فرو گرفتن. و تنزلت علیهم السکینه. میبینی که چگونه آرامش قلب بر تمامی وجود آنها فرو افتاده است. و فتحت لهم ابواب السماء، و درهای آسمان. حالا اینو تو اون با اون آیاتی که باب و اینا رو هم تفسیر میکردیم تطبیقش بدین، و اونجا که ابواب بود ادخلوا علیهم الباب و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این ابواب اونجا هست. اون آسمانی که تعریف کردیم با زمین، اینجا همون آسمان. درهای آسمان به روی آنها گشوده می شود. و اعدت لهم مقاعد الکرامات، و برای آنها جایگاه ها و کرسی ها و صندلی هایی از کرامت ها فراهم شده است. بزرگواری نصیبشون میشه. جایگاهشون در بزرگواری است، در کرامته. فی مقعد اطلع الله علیهم فیه، در جایگاهی نشستن که خدای از حال روز آنها با خبر است. یعنی زیر نظرشون دو حواس خدا جمع این هاست. فرضی سعیهم و حمد مقامهم، در این جایگاه هست که خدا از کوشش آنها راضی است و جایگاهی را که در آن نشستند می ستاید. خدا ستایش میکنه. حمد مقامهم. یتنسمون به دعایهی روح تجاوز، با خواندن خدا، دعا اینجاست، با خواندن خدا روح و رحمت الهی را در تجاوز از گناهانشان استشمام میکنند. اون تو دعا میکنند که میفهمند اصلا مغفرت داره میاد. بوشو میفهمند که حالا مغفرت اومد، من مغفورم، من مرحومم. خودش اصلا ادعا میکنه. اون وقتی که خیلی خنده داره که یکی بره براش فاتحه بخونه. آره من هر وقت میرم بر مزار پدر چی بگم؟ چه فاتحه‌ای بخونم؟ میگم خدای رحمت کند تو را، خدا مغفور دارد تو را. که بی حاصله. چی باید گفت؟ یکی از عرفا میگوید که نزدیک نشو، در چند قدمی بایست و از خدا بخواه و او را سوگند بده که تو را قسمت میدهم به رحمت و مغفرتی که نصیب این وجود کردی، مرا چنین و چنان کن. خیلی جالبه. رها انفاقت الی فضله، اینها گروگانهایی هستند که خود را اسیر و نیازمند فضل خدا ساختند، خودشون رو گرو در فضل خدا گذاشتند که تا فضل اون نباشد کاری از پیش نمیره. و اسارا ذلتن لعظمته، و در برابر عظمت او خود را اسیران و خاک پای خار شده در پیشگاه او میبینند. یکی از عرفا میگوید که خیلی جالب اینها، میدانی که خدا چرا به عرض قسم میخوره؟ والارض و ما تحاها، سوگند به زمین و آنچه که آن را هموار ساخته است. میدانی چرا؟ برای این که توی انسان به او گفتی در مقام عشق که من خاک کف پای سگ کوی تو هم. چون تو خاک کف پای سگ کوی او شدی، اون به این خاک قسم میخوره. اینقدر خاک مهم میشه، اینقدر این خاک مهم میشه، چون تو این کار کردی، تو اینقدر عظمت داری. اما تو خودت به این مقام برسون، وقت برات قسم میخوره. والارض و ما تحاها، چه ربطی داره که نفس را بلافاصله بعد از عرض بیاره؟ و نفس و ما سواها، از تویی، تویی که خود را به مقام تواضع در حد خاک بودن در پیشگاه او رسانده. و امیرالمومنین همین رو میگه، و اسارا ذلت لعظمته. اینا انشا نیست و ادبیاتا، بعد احساسش میکرد امیرالمومنین تا بگه، درکش میکرد، میدیدش. جرح طول الاسا قلوبهم، درازی اندوه از هجران یار و دوست دلهایشان را مجروح ساخته است. و طول البکاء عیونهم، و درازی گریه چشمانشان را زخم کرده است. ببینید حابیلیا رو چطور تعریف میکنه. فرصت شد همه خطبه رو میارم، این وسط خطبه است و هدفم همینه ها، واقعا دلم میخواد حکیم بشید. دنیا رو حکیمانه ببینید، آخرت رو حکیمانه ببینید. ربنا ما خلقت هذا باطلا، حتما باطل آفریده نشده، حتما حتما. لکل باب رغبت الاله منهم ید قارعه، القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. هر جایی را که بدانند که ممکن است خدا آن در را به روی آنها بکشاید، از کوبیدن آن در امتناع نمی کنند، حتما می کوبند، حتما. من یه وقتی می شینم، حال اینجا جاش نیست، بیش از این که نهج البلاغه رو بخونم، درود به امیرالمؤمنین میفرستم، چه انسان عظیم و بزرگی. یه عبارت میخونم، یه رو 5 دقیقه 10 دقیقه میرم تو فکر امیرالمؤمنین. برای همینم از پیش نمیرم، با سواد نمیشم، هی فکر میکنم. یسالون من لا تذیق لدیه المناده، از کسی میخواهند و میپرسند و طلب میکنند که با وسعت‌ترین میادین در برابر او هرگز به تنگنایی نمیگراید. هیچی در برابر او کم و تنگ نیست، از او میخوان. ببینید چقدر خواستن رو امیرالمؤمنین از انسانها و بشرها محدود میکنه. یا از کسی بخوای که مناده جلوش زائق نمیشه، زائق به زاد و قاف، این تنگ نمیشه. مندهه، یعنی یه جای خیلی وسیع، میدان بسیار وسیع، بی طول و عرض. ولا یخیب علیه الراغبون، و حتما کسانی که رغبت به سوی او کنند هرگز با ناامیدی از درگاه او باز نمی کردند. اینا اوصاف هابیلیانه. سعی می کنم این اشعار رو براتون بخونم. خسته شدید؟ 9 دقیقه میگم وقت. من خیلی واقعا از شما متشکرم، خیلی یه فضا رو اقلا ایجاد میکنید که یه چیزهایی گفته بشه. خب رو خودتونم مؤثر. به هر حال اگه شماها تو این جوامع نبودید که اصلا سنگ به سنگ بند نمیشه. اگر رحمتی از طرف خدا هست به خاطر این 4 تا عمل صالحی است که از افرادی مثل شماها انشاءالله صادر میشه. مثنوی در دفتر 4 تحت عنوان آموختن پیشه گورکنی از غراب شد در همین هابیل و قابیل. چند جای دیگه هم، یعنی در 2 جای مثنوی هابیل اومده، در 5 جا قابیل اومده. حالا اگر که شد و امکانش بود لابلای بحثمون اونا رو خواهیم آورد. کندن گوری که کمتر پیشه بود، کمترین پیشه، بی ارزشترین شغل گورکنیه. آل احمد یه کتاب داره، شوهر آمریکایی، نمیدونم کیا خوندن. توی اونجا میگه که آره یه دختری رفته بود آمریکا درس بخونه، بعد برای اینکه بیاد ایران پوز بده خواست یه شوهر آمریکایی هم بگیره. خلاصه رفت و شوهر کرد و خلاصه این شوهرش قبکن از کار در اومد. حالا بقیهش رو بهت بخونم. کیز فکر و حیله و اندیشه بود. گورکنی که دیگه اینا نمیخواد. فکر میخواد، اندیشه میخواد، چاره سازی میخواد. گودال میکنه. بعد چرا این بلد نبود؟ مهمه. چرا باید کلاغ بیاد یادش بده؟ گر بودی این فهم مرقابیل را، کی نهادی بر سرو هابیل را؟ که کجا غائب کنم این کشته را، این بخون و خاک در آغشته را. دید زاغی زاغ مرده در دهان، برگرفته در هوا گشته پران. از هوا زیر آمد و او شد به فن، از پی تعلیم او را گورکن. زاغ شد گورکن. پس به چنگال از زمین انگیخت گرد، زود زاغ مرده را در گور کرد. یا زاغ مرده را در گور دفن کردش، پس بپوشیدش به خاک. زاغ از الهام حق بود علمناک. غریزی یعنی علمی که خدا بهش داده بود، اینقدر میفهمید که باید این کار بکنه. گفت قابیل آه شه بر عقل من، خاک تو سر عقل من بکن. که بود زاغی به فن افزون ز من، عقل کل را گفت ما زاغ البصر. در سوره نجم آیه 17 ما زاغ البصر و ما طغى. عقل جزوی می کند هر سو نظر. عقل جزوی کیه؟ قابیله. قوه واهمه است. عقل کلی چه کار می کنه؟ هابیله. میگه اگر بینش باشه، بینش اشتباه نمی کنه. عقل ما زاغ است، نور خاصگان، عقل زاغ استاد گور مردگان. عقل زاغ استاد گور مردگان. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. هین مرو اندر پی نفس چو زاغ، هین مرو اندر پی نفس چو زاغ. زاغ طبیعتش قابیلی و قاینی است، میکشد و به خاک میسپارد. گورکن است و شما میبینید که مستبدان خودکامگان و مستکبران تاریخ بسیار بسیار دوست تر دارند که گورکن باشند و به خاک سپار تا اینکه پرواز کننده باشند و احیاگر. این مرو اندر پی نفس چو زاغ کو به گورستان برد نی سوی باغ. گر روی رو در پی عنقای دل سوی قاف و مسجد اقصای دل. حال قلب رو که ابن عربی میگه قلب مساویست با آدم، بعد دوتا بچه داره، حال بعد انشاءالله بعدا خواهم آورد. نوگیاهی هر دم از سودای تو میدمد در مسجد اقصای تو، تو سلیمانوار داده او بده. هر گیاهی که می روید در این دل تو ازش پذیرایی کن، مواظبش باش، دادش رو بده. پی بر از وی پای رد بر وی منه، مواظب باش، پاتو کنارش بذار، روش نگذار، بذار بلند شد، بذار شد. اینا صفات ها، صفات نیک حابیلی در وجود انسان وقتی شروع کرد رشد کردن مراقبت بکن ازش. زن که خاک این زمین با ثبات باز گوید با تو زنواع نبات. در زمین گر نیشکر ور خود نیست، ترجمان هر زمین نبت ویست. صفاتی که از تو صادر می شود و بروز پیدا می کنه و متجلی می شه نشانگر این است که آیا یخ رو جو نکدم؟ اینطوریست؟ پس زمین دل که نبتش فکر بود، فکرها اسرار دل وامینه بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تکلیفتون رو زیاد نمی کنم، ولی یه بحث تقریبا 11 صفحه‌ای فکر کنم یا بیشتر در کتاب جلد سوم آدم تحت عنوان حابیل و قاین مبسوطاً روی این دو صفت بحث شده. و خب خوبه همتون کتاب رو خریدین، برای قشنگی گذاشتین توی دکور. حالا این هفته بازش کنین، از صفحه 122 به بعد بخونید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى. و جعل عاقبت امرنا خیرا انشاءالله.